بسم الله الرحمن الرحیم. درس فقه 6، استاد فرهانی، 17/2/97. 193
مفصل مطرح کرده دیگه الان واردش نشده، و الا از جهت بحثی بر اساس دعوی که ما از شیخ اعظم سراغ داریم به کوچکتر از این فرع کتی دوختیم به نام قاعده زمانات و ما یزمن و اینها. این فرع هم قابلیت اونو داره، اما شاید چون قبلا مباحثش به انتها رسیده و شیخ اشباع کرده مسئله رو، اینجا وارد بحث نمیشه. البته شیخ پایان ایفر فتوا هم نمیده، یعنی تطبیق اون قاعده بر ما نحنفی هنو یحتاجو الى تحقیقنه، اما قاعدش تمام شده است. آره، قاعدش تمام شده است. حالا فرعه چیه؟ آقا اومدیم و ذوالخیار فسخ المعامله کرد، به فسخ المعامله، خواهش میکنم با باشید، به فسخ المعامله. پس هازا ملک و مالک سابق و ذالک ملک و مالک سابق. اگر ما تقابضا قد تو تقابضی نکرده باشن، قبض و اقبازی اتفاق نیفتاده باشه، خب هیچ، نه خانی رفت نه خانی اومد، هر کی برسه سیرا خودش. اما اگر قبض و اقبازی اتفاق افتاده باشه، اون موقع ید شما بر این عوض ید مالکانه نیست. همین که ید مالکانه نشد مقتضی زمانه، چون مگر ید امانی بودنش اثبات بشه یا هرچه. پس میخوایم در مورد ید زمانی ذوالخیار و ید زمانی من علی الخیار اذا تقابضا قبل الفسخ صحبت کنیم. این تا اینجا، این صورت مسئله. قبل از اینکه ریزکاریو بگم، میخوام عنایت کنید به این توضیحی که میدم. شیخ اعظم در بحث مقبوض به عقد فاسد دو تا مطلب بیت القصیدی گفت. مطلب اول، وقتی که یک راهی به زعمل حتی به زعمل متعاقدین علل منهج الذی امزاه الشارع، یه منهجی راهی شارع امضا کرده علی زعمه الباطل، حتی اما متعاقدین تو این مسیر قرار گرفتن، یا اصلا یک منهج عقلایی غیر صفحی غیر پوچ، ولو لم یمزهی اشاره، یه منهج عقلایی رو رفتن جلو، و بعد وسط اون راه شارع اومد بند و قیچی کرد، راه رو قطع کرد، گسلی ایجاد کرد، گسلکی ایجاد کرد، نه حتما یه گسل عمیقی، یه چیزی شد، اما بالاخره دست شارع در میان است. شارع یه کاری کرد اینجا، یه دستی زد به قصه، توابعش باید تدبیر کنه شارع، و الا عقلا فرار میکنه، ردید نمیتونه ولش کنه و تا آخرش جمعش کنه. حالا این حرف اصل فروز و اصعب مصادیقش مقبوض به عقد فاسده. متعاقدین یه بار اصلا بدون اهلیت یه کار سفهی انجام میدن، یه بار نه، یه معامله انجام میدن که اصلا فی عرفهم فی وعائهم کار عقلاییه، آره اشکال نداره. بعد اما شارع مثلا بلوغ و شرط کرده بود، و المتعاقدان بعد انعقاد المعامله، بعد با متوجه شدن که آقا مثلا شرط بلوغ، شرط قدرت، شرط مثلا عدم غرر، شرط چی وجود نداشته و معامله باطله. اینجا وقتی معامله رو، اینجا کی معامله رو باطل کرده؟ ابتله و شارع. این لا یکون و باطلن من اول الام، یعنی نرم عقلایی اولیه رو داشت که اینا وارد مسیرشون شدن. یعنی چرا اینگه میگم نرم عقل؟ یعنی الان کفار که مسلمون نیستن با نرم عقلایشون اجتماعاتشون داره زند رشد میکنه، داره ادامه حیات میده. اینطور نیست که چون قوانین شارع رعایت نمیکنن اجتماعشون از هم بپاشه. حالا این نرم داشته اما متوجه شده مثلا غرریه، ربویه، چی باطل شد؟ ابتله و شاره. اینجا اگر ابتله و شاره و تقابضی نکردنه که هیچ، نخانی رفت نخانی اومد. اما اگر قبض و اقبازی اتفاق افتاده، شاره نمیتونه این رها کنه. به امان خدا باید یه حکمی بده اینجا، و قبل از اینکه شارع بده، خدا عقلا، اگر حاکم اول که خدا عقلا، قبل از اینکه اینا به مرحله حاکمیت شارع هم برسن، عقلا هم پیش خودشون باید برای این قصه یه حکم داشته باشن، و این جزو مستقلات عقلی است. اگه نداشته باشن میپاشه زندگیشون از هم دیگه، هیچ کی پا معامله نمیاد. یا اگه پا معامله اومد دیگه هیچ کی تمکین به حرف شارع در ابطال معامله سابق نمیکنه، چون میگه بعدش معلومه دیگه کی به کی میشه، میریزه به هم همه چی. خب لذا این نکته اول بود. بعد نکته دوم، شیخ گفت برای این فضا ادله زمانات رو با این نگاه نگاه کنید، رو این فضا حرف بزنید در مورد زمانات. دوز عقلاییش اومد بالا. بعد چه اتفاقی میفته؟ شیخ گفت ببینید دیگه نگاه نکنید علالیت انگار یه قانون توقیفی تعبدی مثل عقیم الصلات، اینطور نگاه نکنید. خب حالا چگونه نگاه کنیم؟ شیخ فرمود باب زمانات یه هرم داره، یه قاعده داره، بعد پله پله میاد بالا تا میرسه به رأس هرم. بعد فهمود قاعده هرم تو باب زمانات علالیته، پایین ترینشون علالیته. علالیت هم اطلاق داره، پس اصل در عیدی زمانه الا ما خرج، نه اینکه از شارع نو علیت الا نوعین بالابتدا، نه اطلاقی داریم و مقیدی داریم. الا ان تكون الید امانیتن او ملکیتن محترمتن. اینجا بود که شیخ قاعده احترام رو آورد. خب بریم جلوتر. علالیت کف کار. بعد شیخ اومد پله بعد، گفت حالا ما میخواییم بریم سراغ قاعده مایوزمن. گفت مایوزمن با چی میخواد اثبات بشه؟ با چی اثباتش کرد خسرو آقا؟ گفت با خود علالیت؟ گفت نه، علالیت بیا بالا. علالیت پله بعدش میشه قاعده اقدام. اقدم علا ان یکون المال مضمونا علی. پله دوم قاعده احترام و قاعده چی و چی و چی و لازرن. گفت مجموع اینا رو هم قاعده مایوزمن را اثبات میکنه. لذا مایوزمن یه قاعده مستنبط بود، اونم از عدتون من القواعد، نه از یک روایت. خب این هرمی بود که شیخ تو زمانات چید اومد بالا. حالا در ما نحنفی شبیه به این قصه جاریه. یعنی چی؟ از چه جهت شبیه به این قصه؟ اونجا شارع ابتل المعامله، اینجا شارع جعل حقا، یا عقلا جعلو حقا و شارع امزا که یک کسی فسخ کنه. خب فسخ کنه دوباره همون قصه مقبوض به عقد فاسدن پیش میاد ثمر عملیش. بالاخره ملک من دست تو، ملک تو دست من، رو چیکار کنی؟ ول کنیم هرکی بره راه خودش؟ اونه میشه. پس تمام الموضوع لبحثنا عادل قبضه، همونطور که تو مقبوض به عقد فاسد چیخ نشون داد اگر قبض نبود میگفت هرکی هر راه اومده برگرده، هیچ نخواهی رو. اما چون قبض داریم دعوا پیش میاد، راه باید برگردیم، سالم برگردیم، این پل خراب نشه تا ما برگردیم سر جا اولمون قرار بگیریم. خب با این نگاه حالا بیاید سراغ بحث. ذوالخیار یه فرقی داره با من علیه الخیار. ذوالخیار اعمال خیار میکنه، یعنی کسی که مباشرن داره میزنه معامله رو خراب میکنه، یعنی اتفاقی برش تحمیل نمیشه، نه اتفاق قابل پیش بینه چون خودش داره معامله رو فس میخونه. اما من علیه الخیار داره یه اتفاقی برش، یه دفعه تلفن بهش زنگ میزنن میگن آقا معامله رو فس کرد، با یک اتفاق جبری داره مواجه میشه. این فرق ذوالخیار و من علیه الخیار. حالا با این نگاه بریم سراغ ذوالخیار. آیا ید ذوالخیار زمانیه؟ شیخ میگه از عبارات بعضیا و اگه نگاه قالبی به فقه کنیم آره یدش زمانیه، چون اطلاق ید، اطلاق علی ید ما اخوت اینجا رو میگیره، اما با نگاه قالبی. اما با نگاه هرمی و سیستماتیکی که الان گفتم نگاه بکنیم، خب این مقبوض بود علا ان یکونه که طرف مقابلم زامن باشه، و الان ما حق فصل داشتیم فصل کردیم و فی اول از منت الاقدار و الامکان میرم تحویلش میدم، خب یادم باید محترم باشه، امانی باشه، چرا زامن باشه؟ دو. حالا سه، برگردیم عدول کنیم. نه، تو روزی که اومدی تو بیع خیاری چون میدونستی خیار هست، تازه خودت هم اعمال خیار کردی نه طرف مقابل، روزی که اومدی تو بیع خیاری اقدمت علا معاوضتن علا ان تکونه از سلعتو مضمونتن، پس اقدامت به زمان بوده. شیخ میگه لذا محل و اشکاله به طریق اولا تو جانب من علیه الخیار. درسته من علیه الخیار اجبار شده به فسخ، خودش اعمال فسخ نکرده، اما بالاخره روزی که وارد معامله خیاری شده میدانسته که ممکنه یه اتفاقی طوری بیفته، و مع ذلک اقدم علی ان یکون المال مضمونا علی. شیخ میگه او برای هر دو طرف، هر دو احتمالش وجود داره، لذا شیخ تو هیچ کدوم از اطراف جنبندی نهایی نمی کنه. خب در مقابل تو من علی الخیار، تو من علی الخیار احتمال دیگه ایداده شده تو کلام علامه، اونم این که وقتی ذوالخیار خودش اعمال فسخ کرده و معذالک مراجعه برای اخذ عوض خودش نکرده، خود این قرینه خارجی است بر این که ید اون طرف من علی خیار را امانی انگاشته که اقدام بر اخذ نکرده. مقاصد گفته که آقا این قرینه به قدرتی نیست که بتونه جلوی ادله زمانات را اقدم علا این یکون المال مزمون علی رو بگیره. پس حسب القواعد اگه ما بخوایم مثل مقبوض به عقد فاسد فتوا بدیم، باید بگیم زمان است. بخوایم هم قالبی نگاه کنیم با من با عللیت، باید بگیم زمان است. بخوایم به قرائن حاشیه ای و جانبی نگاه کنیم، شاید تو قرائن یک نوع استیمانی به دست بیاد که ید غیر مالک علیوم را ید امانی قرار بدهد. اگه قرینه به قوت به این قوت برسه، چه تو ذوالخیار چه تو من علیه الخیار، فبا و نعمه، و الا باید حسب القاعده فتوا به زمان بدیم. تمام شد، بریم سراغ مسئله نقد و نسیه. شیخ میگه که چهار تا تصویر وجود داره، مبیع ثمن هر کدوم میتونن حاضر باشن و نقد میتونن مؤجل باشن، و المعجل لا یکون الا کلیا، چون معجل موجود نیست، معدومه، معدوم خارجی مالیت نداره الا با فرض صندوقچه اعتباری به نام ذمه. این قاعده رو یاد بگیر، این عبارت آقای آسد کاظم خواهری حفظه الله برگرفته از کلمات نائینی، معدوم خارجی مالیت نداره الا اینکه یک صندوقچه اعتباری ببینیم براش که این معدوم خارجی موجود فی وعائه تو اون صندوقچه باشه، اون میشه اسمش ذمه یا عهده، علی فرقی که بین اون دوتا وجود داره.
عین معین رو بخواد معجل تحویل بای بدیم،
اونجا دیگه عین معین نیست، امکان نداره عین معین باشه.
من این رو میخوام در مقابل جنس بدم، من تا یه ماه دیگه میخوام بدم
جانه جانه.
اگر من این همین کتاب رو میخوام بدم درست میگم، میگم خالص
معجب معجب
بیا فرض فرض
دوباره بفرمایید. در من
عین معین متعالم تحقیل
خب اجازه بدید. حالا ما یکم که در مورد سمن صحبت کردیم برمیگردیم اینو نظر میدیم، در مورد سمن یه ذره صحبت بکنیم بعد میایم اینو نظر میدیم در موردش. اونجا میگیم که این مثل اگر این عینی که قرار بعدن تحویل بده از باب مبیع و مسمن یه حکم داره، اگر جانه و اگر از جانب ثمن یه حکم دیگه ای داره، اگر از جانب مسمن باشه و بعدن بخوای تحویلش بدیم یا به خاطر اینه که خصوصیات مورد رغبت رو نداره این میشه سلم. اگر از جانب ثمن میخواییم به قصه نگاه بکنیم بعد اون موقع چرا در ثمن تعدیه معجل داریم میبینیم، اینجا باید ما به تفاوتش و ارزش مالی ما به تفاوت معلوم بشه، میرسیم بحث میکنیم در موردش. اما اگه فقط قصر نظر کنیم بر عوض، عقلایی نیست که این مؤخر بشه اگر عین موجود خارجیه. ببین پس میشه اغراض و دواعی دیگه که الان عرض کردم، وقتی اغراض و دواعی میاد نتیجه تابع اخص مقدماتی، این به علاوه اون داعی مفقود این فزمه هست، این که نیست، این مهم نیست، این به علاوه اون نکته اضافی رو همه که میخواد سمن قرار بگیره. مفهوم شد دارم چه عرض میکنم؟ حالا شیخ میگه که خدمتتون عرض کنم چهار تا فرض داریم، مسمن و سمن هر دو حاضر و نقد باشن، مسمن و سمن هر دو معجل و کلی باشن که به کالی به کالی، مسمن حال و سمن معجل باشه که میشه نسیه، مسمن معجل و سمن حال که میشه سلام.
نقدش هم فهمیدی میگم برسیم اونجا چیه؟
نه
نسیه
را
ته
شروط
خیال
و خوش خیالات باشه،
یه جایی
اینجا بحث
نکرده
و بولید ته تحتیه بحث کرده. نه اصلا ظاهرا این رو جدا شیخ بحث کرده،
بعد اینا آمده متصلش کردن،
نه بعد خودشم گذاشتش کنار مکاسه، ظاهرا اینطور بوده، اینطور معروفه،
میخواسته
کتاب مستقل بنویسه، مثلا تو سیر بحث نکرده بعد جدا بحثش کرده الحاقش کرده. بله بله جاش جای دیگه است. خب تمام شد. آقا بریم سراغ مسائل بحث نقد و نسیه. عرض کنم آقا عنایت کنید قاعده اول، یه قاعده بدیم بعد دعوا کنیم روش. اطلاق العقد یختزه نقد، یه قاعده از چه جهت محل اشکاله؟ از این جهت که اگر ان نقد و نسیه کلاهما قسمان لمطلق العقد، الاطلاق به معنای رفض القید ما رو به مقسم میرسونه، یعنی اصل المعامله لا للقسم یعنی نقد یا نسیه. پس این اطلاق چیه که اطلاق یختزل نقد؟ این نکته اول. بعضی ها گفتن انصراف و اینا، مستشکل میگه من اشکالم اصولی نیست که من بگی کیفیت منظور از این اطلاق چیه، اشکالم ثمر عملیشه. ثمر عملیش چیه؟ اگر عقد لو خلیه و طبع یختز نقد، خود نقد یعنی چی؟ یعنی سمن عاجل، نه سمن عاجل ها؟ بعد معذالک شرط تعجیل فلعدا، اون موقع این شرط را یه چیزی مازاده بر مفاد عقد بگیریم که بعد احکام شرط پیاده بشه، خیار تخلف شرط پیش بیاد مثلا، یا بگیم نه این چون مازاده بر مفاد عقد نیست تأکیده و اگر این تعجیل و انجام ندهد تخلف از مقتضای عقد کرده. کدومو میخواییم بگیم؟ یک، و او طرف اگر شرط رو تعجیل بکنه شرط و تعجیل ینافی اطلاق عقد را یا لا ینافی؟ دوستان اطلاقی بود که دعوا کردیم سر طبیعت عقد به ما هو و سر المؤمنون عنده شروطه، یه بار عقد به ما هو مطلق، یه بار طبیعت العقد به ما هو به قید الاطلاق، همون دعوا اینجا هم پیاده میشه. اگر گفتیم مراد از اطلاق به ما هو نیست، به شرط الاطلاق و عدم القید، اون موقع شرط التعجیل لا ینافی، چون مطلق بود، عدم القید نقد بود، اما قید آمد میشه نسیه. اما اگر گفتیم مطلق به معنای به ما هو و طبیعت العقده، بعد اون موقع شرط التعجیل خلاف طبیعت عقده، اون موقع بعد ایرفه ببینیم این داخل المهم عند شروطه قرار میگیره یا نمیگیره. اینم یه نکته دیگه،
نمیگیره.
بعد با دعوا کنیم، خود بدیه که فتوا میدیم به صحتش کار کنیم. بعد خب جناب شیخ اعظم میگه جنبندی کنیم، برای ما واضحه که اطلاق به معنای این که اگر قیدی نیاید یا عقد نقده، و خب ثمره شو بده. پس اگر شرط رو تعجیل کرد این تأکید باید باشه، نباید تأسیس باشه و از باب المؤمنون عند شروطهم باشه. این نکته. نکته بعدی، اما اگر کسی گفت که این تأسیسه، اون موقع ای دفعه دعوای دوی باش داریم. آقا ما هو مراد و کمن التعجیل اما ان یقید التعجیل به امد زمانی، اما این که صرف و تعجیل رو شرط میکنه. اگر یقید به امد زمانی، این خودی قشنگ واضحه که این قید تأسیسه و المؤمنون عند شروطه، اما اگر مقید نکرد به زمان، دوباره یعیدو که بگیم این تأکیدیه. حالا اگر کسی باز بگه که نه شرط تعجیل تأسیسیه، چجور باید توجیش کنه؟ باید بگه مراد از تعجیل، تعجیل عرفیه که به اول ازمنت الاقدار و الامکانه. حالا کی گفته فتوا به تأسیس داده؟ شهید اول. و السلام، مسئله اول به پایان رسید. بریم مسئله دوم. عرض کنم به محضر شما، خب مسئله دوم اشتراط تعجیله، تعجیل با همزه عمد، یعنی بریم تو نسیه دیگه، از نقد خارج بشیم بریم تو نسیه. وقتی که شرط تعجیل میشه، خب آقا عنایت کنید، اولین نکته در باب شرط تعجیل مسئله دلیل محدده. دلیل محدد غرره، نباید شرط تعجیل به غرر بیانجامد. این دلیل محدد اصلی مونه. خب وقتی اسم غرر رو وردیم، یه بحثی داریم که غرر مدا دلالت ادله نفی غرر، اون رو باید معلوم کنیم. الان تو فروع تطبیقش میدیم. قدر متیقن، پس اگر شرط المده کرد، اما شرط المده ابهام داشت، تعین نداشت، چون زمان لهو قسطن من از سمندر نسیه و این زمان الان مبهمه، اون موقع سمن ما غرریه و معامله باطل میشه. یک نکته دوم، حالا قراره که زمان معلوم باشه، زمان معلوم باشه، آیا شارع مقدس شرع و حدد تعیین زمان را؟ بنابر بعضی روایات بله، شارع صریح فرموده به 3 سال نکشد، بیشتر از 3 سال شرط نشود، و به این روایات ابن جنید فتوا داده. 3 روایت رو اینجا شیخ داره تو عبارت. تمام شد. شیخ اعظم اگه ما روایت داشته باشیم کار تمامه دیگه، نیاز به بحث دیگه ای وجود نداره. شیخ میگه این روایات لسانشون لسان ارشاد به ما عند العقلاه، اونم فی تلک الایام 3 سال بوده، شرایط ممکنه زمانی مکانی فرق کنه، لذا از روایات عبور میکنیم، لذا هم غیر ابن جنید. ببین ته کار این نیست که شیخ خودش از روایت ارشاد فهمیده، چون غیر ابن جنید با این روایت کار نکرده، شیخ شجاعانه داره میگه اینا ارشاد، یعنی متکیان به فهم مشهور.
همین رو واسه میگم،
از لسان به دست نمیاد.
نه نه همینی که عرض کردم، میگه هیچ کس نفهمیده. آره بیرون قرینه بیرون تمام شد. عرض کنم به محضر با سعادت شما، بریم سراغ مسئله بعدی. مسئله بعدی، پس حالا که ما ظرف حد سه ساله نداریم، آیا حدش چقدره؟ شیخ میگه حدش سفاحت عقلاییه. اگر به حدی زمان بخواد موسع بشه که معامله صفحهی بشه باطله. اگر به اندازه ای که
صفحهی رو هم باطل
میده. بله باطل میده. و اگر به اون حد نرسد اشکالی نداره. خب حالا انقلنا به این که شرطی که عرفن تلاقی میکنه با زمان موت متعاقد شرط صفحیه، اگه بود باطله. اما اگر کسی بگه نه صفحی، هزار سال میگن صفحی اما 50 سال شرط کردن صفحی نیست، ولو الان این متعاقد ما هم خودش 60 سالشه و بعیده تا 50 سال دیگه زنده بمونه میمیره، میخوام بگم موت را از صفح خارج کنیم. اگه موت از صفح خارج شد وارد سوال دوم میشیم که آیا شرطی که مقارنت با موت متعاقد میکنه، نه از باب صفح، از بابهای دیگر، باطل میشه یا باطل نمیشه؟ جناب آقای شهید اول علی الله مقامه دو وجه گفته، هم باطل بطلان هم صحت. برای بطلان فرموده شرطی که انقدر طولانیه سبب میشه که از ثمن انتفاعی حاصل نشود. با هم هستید دیگه این دستبندی ها رو که میگم ولی با هم می نوشتم اما
ازیت هم
از ثمن باطل میشه، انتفاع از ثمن امکان نداره، پس این معامله باطل، یعنی صفحهیش کرد دوباره. شیخ اعظم جوابش میده، میگه که آقا ثمن به ذمه است و قرار نشد بفهمیم که امر ذمی مالیت داره و قابل استیفا و انتفاع هست، اما انتفاع علی منهجه لا علی منهج نقد عین خارجی، پس اینطور نیست که قابلیت انتفاع بالمره نداشته باشه. یه دلیل اولت رد
روز قیامت ازش بگیره منظور
نه، یعنی الان همین امر ذمیمو به کسی میفروشن، به کسی منتقل مالم ارزش داره. نکته دوم، آقا به محض موت تمام امور ذمی حال میشن، عینی میشن، از کلی خارج میشن، میان رو زمین. لذا میگه خمس رفتی سر سفرش خوردی اشکال نداره قضا، اما به محض اینکه مرد خمسش از ذمش میاد به عین، خمس نمیده. تو تا یقین نداری این مالش متعلق به خمس، اشکال نداره بخور، ولو میدونه خمس نمیده. چرا؟ چون خمس به ذمشه، خمس یتعلق به ذمه لا به عین.
اینا میگم مالش به خصوص همین تعلق.
نه نه، حالا اون یه چی دیگه است. گفتم اگه میدونی این غیر خمسی حرام خویش، اگه نمیدونی خمس تو ذمه است، نمیاد رو زمین. به محض اینکه بمیره
یک پنجم میاد
آره میاد رو زمین، حال میشه. بالاخره با توجه به این معنا، به محض اینکه این بمیره، به محض این آره به محض اینکه میاد، حالا اینو بریم بحث خودمونو بریم، به محض آقا بیا ببین، به محض اینکه بیاد رو زمین، به محض اینکه این بمیره، این ذمه حال میشه، تمام شد. اینم یکی دیگه از نکات. لذا این استدلال قابل دفاع نیست. درست شد آقا؟ شهید اولم همینو تقویت کرده، شهید اولم همینو تقویت کرده. خب جناب شیخ اعظم میگه انا اقول. شیخ اعظم یه رفت و برگشت داره، اول با همین حرفا حرف شهید رو تقویت میکنه، میگه بله ما هم قبول داریم که اشتراط الى مدتی مقارنه با موت اشکالی نداره، چون حال میشه، قابل انتفاع هم هست در همون فضای ذمی بودن، لذا شرط باطل نیست، مشکل نداره این شرط. خب گفتم آقا امر ذمی میمن نمیتونم بفروشم به کسی دیگه، اقل ثمرش. خب شیخ آقا این رفتش، بعد برمیگرده شیخ البته میگه میشه یه مطلب دیگه ای گفت. میگیم کدوم مطلب؟ میگه که یا آقا برگردیم یه دقیقه یادآوری، گفتم دلیل محدد اصلیمون چیه؟ غرر، یادتون نره، حالا میخوام استفاده کنیم. شیخ میگه یا اینکه تو واقعا موقعی که داشتی شرط میکردی غرضت این بود که آره شرط میکنیم اینم که مرد حال میشه، پس در واقع تو واقعا بیشتر از موت او رو اراده نکرده بودی، جزء رضایتت عند الاشتراط نبوده. خب اگه اینطوره پس اون مابقیه بعد موت لغوه، ولش کن. اما اگه واقعا اردت اون مابقی را و او رو اون مابقیه را هم جزو شرط قرار دادی، شرطت هم تعجیل ثمنه و زمانم لهو قسطون من از ثمن، خب این قراره، معامله قراری میشه و باطل میشه اون واقع.
اینجا حتی دوتا مبلغ بوده، این که معامله به ظاهر قراری میشه ولی تو واقع قراری به زده
نمیشه. الان میگم، الان اونو تو بحث بعدی میگم، الان تو بحث بعدی میگم. تو اینجا تمام شد رفقا؟ خب بریم فرعون آخر. چی آقای خسرو بیگی عزیز؟ آقا ما هم بگید
مثل مادر امام زمان سوسن بوده.
کی؟
مادر امام زمان
سوسن دیگه
فرزنده. من
تماسوی
با آقا دارم.
سمسنه.
استاد
امروز
حال
داره.
ولی یه چیزی
بگم. واقعا با از درد ضعف دارم.
آخه.
نخوردنی ها. طوری
بیحالی.
بیحالم خیلی شد. حالا دیگه بگذاریم. بریم فرعون آخر. بریم فرعون آخر. بسم الله الرحمن الرحیم. آب هم بخوریم کوبه ای ذره نهر خونکیش خیلی خوبه. عرض به محضر شما آقا بریم فر آخر. پس قرار شد که لعجل عدم غرر زمان محدد و معین باشه. ایان ناس با من باشی. قرار شد که زمان محدد و معین باشه تو لعلا یلزم الغرر. حالا سوال آقا التعین على اقسام ثلاثه، التعین تعین المده على اقسام ثلاثه، تعین ثبوتی فی الواقع معینه ولو نحن لا نعلم. شیخ میگه خب بزرگوار فی الواقع معینه، همه چی عند الله فی اللوح المحفوظ معینه، اینکه فایده نداره که. نکته تعین اثباتی على قسمه، تعین اثباتی نوعی، نوع اقلاء این بازار و این جامعه میدونه ولو انا
نمیدونم
لا اعلم. تعین اثباتی شخصی، نه بعد حتما خودم، من متعاقد حین انشاء المعامله بدونم چی دارم میگم چی شد، درست شد؟ خب جناب علامه فتوا به تعین اثباتی عقلایی داده، گفته اگر از جهت عقلا معلومه توی بازار برو، تو الان دقیقش نمیدونی اشکالی نداره، کفایت میکنه برای رفع غرر. شیخ اعظم نه اونجا نه اینجا نه هیچ جا، اینم زیر بار نمیره، ولو تقویت میکنه اما آخرش زیر بار نمیره. ریشه اصلی زیر بار نرفتنش هم یه مسئله است. شیخ دلیل نفی غرر رو دلیل شخصی میدونه، غرر شخصی، چون غرر غرر شخصیه، رفعش هم به علم شخصیه، لذا شیخ میگه آقا ما باید خودمون بدونیم. عرفا تعاقدا لم يعرفا بطل التعاقد،
حتی لم يعرف احد
تمام شد. شیخ میگه تازه حالا که این نفی قرار یاد گرفتی، خط آخر همی بس، امروز رو عبارت تطبیق ندادم براتون دیگه، خط آخر ای بس. شیخ میگه اگر کسی خوب این قصه ایه که من گفتم فهمید، ماجرای نفی قرار فقط مسئله تعین ثمن و مدت نیست، واژه هایی هم که داری به کار میبری، صرف این که بدونی اجمالا چه معنا میده یا اندل عرف معناش معلوم باشه ولی تو خودت ندونی، فایده ای
نداره.
باید کامل همه چی پیش تو فیکس کامل درست دقیق تنظیم شخصی باید معلوم بشه. این هم تموم شد، بریم مسئله بعدی. نه بذار یه دو کلمه بگم، حالا بذارید بگم الان یه ذره دیگه یه دو کلمه. شیخ اعظم بسم الله الرحمن الرحیم، الان دو جمله دیگه بگم، وقت کدوم دو جمله دیگه بگم. شیخ میگه که خدمتتون عارضم. آقا صورت مسئله رو بگم، این عبارت اول باب، عبارت اول باب با به ثمنین البیع به ثمنین یا از اینجور تعابیر، این مبهمه، به انحاء مختلف در جای مختلف مصداق داره. اینجا منظورمون چیه؟ آمنی میام میگه آقا، میگه این رکورده رو به من بفروش. من میگم آمنی آقا اگر نقد میخری 200 تومن، اگه میخوای بعدن پول چه بیاره 250 تومن. درست شد؟ اگر این شکلی. خب این من نواحل مختلفه مورد انتقاد این معامله، قواعد متعدده از بین اینجا زیر پا گذاشته شده. جانه؟ قرار جای مختلف.
خب خب
هر بحثه از شروط عوضین گیر داره، از شروط صیغه گیر داره، خیلی انواع مختلف مشکل وجود داره. همین اگرش مشکل از خلاف تجویزه. آره، حالا ما از چه جهت میخواییم ببینیمش؟ آقا این بلاخره سمن 200 یا 250 تو این معامله؟ جناب شیخ میگه آقا در روایات مسئله ای اومده، امام فرموده، بله امام فرموده حالا که ای بازیاد در آوردی پدرت در میارن، اقل ثمنه همون 200، ابعد الاجل برو 2 هفته دیگه بیا، گو 2 هفته 250 گو شرمنده تا
مثل آدم حرف بزنی
دیگه، بار بعد ای بازیاد نیاری. درست شد؟ بعد شیخ میگه خب حالا شیخ میگه آقا این روایت ها باید فقط مطمئن بشیم مفتابه ها که ما دیگه نونمون تو روغنه با این روایات، چون صریحا جهت دلالی مشکلی ندارن، فقط میمونه که ما ببینیم میشه این فتوا داد یا نه. فقط ما باید احراز کنیم عمل را مهجور نباشن، چون صحیح و معتبر سندی که مهجور باشد و لم یعمل به الاصحاب، بله این گفت که ریگ دیگه نیست، پاره آجر تو کفششه، به تو یه قدر روایت قشنگ شهرت رواییم داره به مرعا و مسمع الجمیع هم بوده، ایشکی هم بهش عمل نکرده، تو شک نکردی؟ اینطوره، این ضعف روایت مشهور روایتا غیر معمول اندل اصحاب. شیخ میگه لذا قیله که بزرگان از اصحاب از صدوق و تلامیز به این روایت عمل کردن. شیخ میگه من باید عبارتاشونه براتون بیارم تا تو عبارت ها ببینیم آیا واقعا عمل کردن یا عمل نکردن. حالا دیگه عبارت چه میذاریم فردا میگه
اما کلم از داده قوت
آره.
و
صلی علی محمد و آل محمد.
چقدر شد؟ مثلا سفید ها رو حساب کنیم 11 است ولی بدون سفید 8
است. بازم الحمدلله.
بعد جالبه آقای سلیمانی به همه استاد همین گفته
که چی؟ که چی؟
زرد شدم.